کنترل هست و اگر نفس زیر بار نرفت باید تنبیهش کرد. یه بار که سوء خلق ازش صادر شد یه هفته روزه بگیره، تنبیه میشه، دوباره این کارو نمیکنه. البته بعضی از ذکرها و بعضی از دعاها و بعضی از اعمال هم از اون همین خود روزه به خودی خود، چون به انسان سعه سرز میده، به انسان شهر سرز میده، خود این روزه به خودی خود در تلطیف روح انسان و در جلوگیری از عصبانیت تأثیر داره. چون که همون ذکر شریف یا فتاح که اسم ذات باری تعالی است که دست انسان رو قلب بذاره و هفتاد بار یا فتاح بگه تا این قلب، قلب رعوف و مهربان و دور از بد اخلاقی باشه.
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شما نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. امیدواریم مطالب عنوان شده در این برنامه مورد استفاده شما قرار بگیرد. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانا، جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، سرسری از سر کوی تو نخواهم.
سپاسگزار هستیم از اینکه نشرات صبحگاهی رادیو دلیر با ما بودید. تا فردا، خداوند یار و نگهدارتان.
به نام حضرت دوست که هرچی هست از اوست. دوستان، یاران، همراه، سلام بر شما. در ظهر روز سه‌شنبه از بخش نشرات نیمروزی افتخار همراهی با شما عزیزان داریم. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی، به اتفاق سایر همکاران از جمله صدا برداران خانم ها میتقی و بزرگری، در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 7:50 که پایان نشرات نیمروزی ما میباشد. خدا کند امروز فرصت شنیدن برنامه های ما، همچنین برنامه مورد علاقه تان داشته باشیم و شنیدن برنامه ها لذت برده، اوقات مفید و سودمندی برای شما عزیزان نیز فراهم گردد. اما همراهان گرامی، با این برنامه ها در خدمت شما می باشیم. در ساعت 1 به وقت افغانستان، 12 به وقت ایران، شننده اولین بخش خبری نشرات نیمروزی خواهید بود. 1:35 نگاه روز پخش می‌گردد. بعد از نگاه روز، تار و تنبور را تقدیم علاقمندان با آهنگ‌های فرمایشی می‌کنیم که مدت زمان پخش این برنامه 40 می‌باشد. بعد از تار و تنبور، شننده برنامه ضربان خواهید بود و مدت 25 دقیقه. در ساعت 3 به وقت افغانستان، 2 به وقت ایران، دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. بعد از اخبار ساعت 3، در ساعت 3:10 شننده برنامه در وادی نور خواهید بود. در ساعت 4 به وقت افغانستان، 3 به وقت ایران بخش خبری خواهیم داشت و مدت 10 دقیقه 4 و 10 دقیقه برنامه از تهران تا کابل تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. داستان‌های تمثیلی را بعد از پخش برنامه از تهران تا کابل پیشکش علاقمندان خواهیم کرد به مدت 15 دقیقه. در ساعت 4 و 40 دقیقه برنامه ترنم باران را خواهید شنید به مدت 20 دقیقه. در ساعت 5 طبق روال هر روز برنامه روی موج جوانی پیشکش علاقمندان می شود. این برنامه ادامه خواهد یافت تا ساعت 6 به وقت افغانستان، 5 به وقت ایران که مشروع اخبار به همراه مجلات و گزارش های خبری به سمع شما عزیزان خواهد رسید. بعد از خبر ساعت 6 در ساعت 6 و 40 دقیقه برنامه انعکاس را خواهیم داشت که به مدت 35 دقیقه همکارانمان در این بخش به طور زنده تقدیم حضورتان خواهند کرد. این برنامه را سفر و چکر عنوان برنامه‌ای است که در ساعت 7 و 15 دقیقه پیشکش علاقمندان می‌گردد. در ساعت 7 و 30 دقیقه به وقت افغانستان، 6 و 30 دقیقه به وقت ایران آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما عزیزان خواهد رسید. خدمت شما سروران گرامی عرض کنیم هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 6 و 18 دقیقه و 23 ثانیه می باشد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
ملا هبت الله خونزاده: طالبان از قوم پرستی و زبان پرستی خودداری کنند. کارشکنی آمریکا و بازگشت پناهجویان افغانستانی از امارات. و سفر امیر عبداللهیان به مسکو. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما سروران گرانقدر. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رئیس گروه طالبان در پیامی از مقامات و نیروهای هیئت حاکمه افغانستان خواست تا از قوم پرستی و زبان پرستی خودداری کنند. هبت الله آخوندزاده رئیس طالبان در پیامی 14 ماده‌ای به مقامات و نیروهای هیئت حاکمه افغانستان از آنها خواست تا از قوم پرستی، منطقه پرستی، زبان پرستی و رفاقت پرستی به طور جدی خودداری کنند. وی با تاکید بر رعایت عدل و انصاف در تمامی امور تاکید کرد که امتیازدهی به افراد باید از روی تقوا و امانتداری باشد و از حرکاتی که سبب بی‌اعتمادی می‌شود پرهیز گردد. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل و گزارش با این مورد.
عرض سلام و ادب دارم. به تازگی مولوی هبت الله رهبر تحریک اسلامی طالبان فرهمای از تمام منصوبین نظام و طالبان در بخش‌های مفعالیت دارند، خواست است که با مردم رویه و برخورد نکو داشته باشند، تعلق قومی، زبانی، سمتی اینا را نداشته باشند و بدون تبعیض با مردم برخورد بکنند و در تمام امور از عدالت پشتیبانی بکنند و عدالت را در جامعه تأمین کنند. ایشان تأکید بیشتر روی عدالت در جامعه بدون تبعیض کرده. این مسئله است که امواره مقامات بلند طالبان هم در سخنرانی های خودشان و در اجتماعات و موضوع عدم تبعیض شما گفتن که در تحریک طالبان هم تو یک مسئله وجود نداره. این مسئله بعد از این که مشکلات در شمال افغانستان بین یکی از افراد بلندپایی تحریک طالبان که از بکتبار بود سوی طالبان دستگیر شد و زندانی شد، موضوع مطرح شد که گویا طالبها افراد که غیر از پشتون باشه و سایر اقشار اونا را در سطح خود نمیپذیرند. اما طالبها این موضوع را بشت رد کرده. علاوه از مولوی هبت الله آخوندزاده رهبر تحریک طالبان، معاون رئیس البلاغ آقای حقانی هم که خودش یکی از شخصیت های ازبکبار است، ایشان هم طی سخنرانی و صحبت هایی که داشت به این مسئله تاکید داشت که در بین تحریک اسلامی طالبان هیچ جور تبعیض وجود نداره و در اینجا حساس و معیار عدالت، حق و انصاف است و ما مطابق دساتیر اسلام و قوانین اسلام و ارشادات پیامبر گرامی اسلام عمل میکنیم و همه ایشان تاکید به این دارن که تبعیض و تعصب از دین فاصله داره و نباید کسی یا شخص یا فرد در مقاماتی که وجود داره با تعصب در برابر دیگران عمل بکنه. به هر حال یکی در عمل چه می شود باید انتظار کشید که چقدر این مسائل در جامعه تطبیق می شود. البته طالبها هم تا امروز به تقرری های برخی از شخصیت ها در پست های بالایی دولت هم اشاره کردن و نشاندهی کردن، مثلا از وزیر تجارت که از پنشیر است، معاون وزارت اقتصاد که یک تن از دانشمندان و استادان دانشگاه از قوام هزار است، به این ترتیب اشاره کردن که ما شخصیت های خوبی را پیدا میکنیم در پست های دی تعیین میکنیم و مقرر میکنیم. برحال یک حکم بسیار برای مردم افغانستان خوشایند است که در عمل پیاده شوه و مردم احساس بکنن که خود را در یک نظام میبینن که در اون نظام تعصب وجود نداره.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. صدها مهاجر افغانستانی که 7 ماه پیش به امید انتقال به آمریکا به یک کمپ در ابوظبی امارات عربی متحده انتقال یافته بودند، پس از تداوم کارشکنی های واشنگتن دوباره به کشورشان بازگشتند. حدود 300 تن از مهاجران افغانستانی که در عملیات نیروهای آمریکایی با عنوان عملیات تخلیه از افغانستان خارج شده بودند، با دلیل ادامه بلا تکلیفی و خلف وعده آمریکایی ها درباره انتقالشان به این کشور به افغانستان بازگشتند. آنها میگویند شهروندان افغانستانی که از سوی آمریکا به کمپ‌های مهاجرتی ابوظبی منتقل شده‌اند با مشکلات زیادی روبرو بوده و به همین دلیل به افغانستان بازگشتند. در روند تخلیه از افغانستان حدود 80 هزار تن از شهروندان که بعضی از آنها سابقه کار با نهادهای نظامی آمریکا و سایر کشورهای غربی را داشتند از افغانستان خارج شدند. بر اساس گزارش‌ها آمریکا از میان هزاران مهاجر افغانستانی منتقل شده به امارات تنها با درخواست جذب 130 نفر موافقت کرده و همین موضوع خشم سایر مهاجرین را با دنبال داشته است. چند پیش مولوی عبدالسلام حنفی معاون رئیس کابینه طالبان در پیامی به این مهاجران گفته بود مهاجران افغانستانی که در کمپ‌های در خارج از کشور بلا تکلیف هستند می توانند به کشور بازگردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان هم گفت ما اطلاع داریم که پناهجویان افغانستانی از جمله در قطر، ترکیه و امارات در وضعیت بدی زندگی میکنند و به همین سبب ما از خروج سایر افراد از کشور جلوگیری میکنیم. مسئولان امنیتی میگویند در جریان عملیات تصفیهوی در ولایت لغمان ده‌ها تانک و سایت نظامی سلاح و مهمات را جمع آوری نموده است. همکارم محمد آصف شینواری گزارش میدهد.
مسئولان امنیتی میگویند در جریان عملیات تصفیهوی در ولایت لغمان ده ها تانک و سایت نظامی سلاح و مهمات را جمع آوری نموده است. به گفته مسئولان این تانک ها و سایت و تجهیزات نظامی در هنگام سقوط رژیم قبلی مردم با خود برده بود. مولوی وحید الله محمدی سخنگوی قول اردو دوسادیه که خالد بن ولید بر اساس هدایت وزارت دفاع ملی و معلومات استخباراتی عملیات تصفیهوی را برای جمع آوری وسایل و تجهیزات نظامی در شهر مهترلام و ولسوالی علی شنگ ولایت لغمان آغاز نمود که در مدت یک هفته 12 عدد تانک، 10 میل سلاح، مهمات و تجهیزات نظامی را که به گفته وی از سوی افراد مغرض در هنگام سقوط رژیم قبلی از مراکز و قرارگاه‌های نظامی برده شده بود جمع آوری و به قرارگاه قول اردو انتقال داده شده است.
دولت ارادی نظامی و سید درویش میل اسپک یو درنی وصلی یو منفال آلا و یو دربین دولت کڑی لاسی بمونه سلگونه دزا دسپک و درنو وصلو مرمی او گنشمیر نور نظامی تجهیزات چه ده تحول پر محل دیوشمیر مغرض و کڑی و لوری غلاشی و کشب و ترلاسه کڑی دی.
سخنگوی فرماندهی قول اردوی خالد بن ولید افزود این عملیات تا زمان جمع‌آوری تمام تجهیزات و وسایل نظامی حکومتی ادامه خواهد داشت. وحید الله محمدی از مردم خواست تا وسایل و تجهیزات نظامی که تاکنون با خود نگاه داشتند به آنان بسپارند. از سوی دیگر قول اردوی خالد بن ولید در ولایت شرقی در این اواخر پروسه جمع‌آوری وسایل نظامی که تخریب و یا دوچار عرضه تخنیکی شدن و در مسیر شهرها متوقف گردیده آغاز نموده است. بر اساس معلومات مسئولان این وسایل بعد از ترمیم دوباره مورد استفاده نیروهای امنیتی قرار خواهد گرفت. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری. و اما پروژه های نیمه تمام در ولایت هلمند و ارتباط مستقیم تلفنی ما با همکارم آقای زاهد. آقای زاهد سلام بر شما، وقتتان بخیر، مانده نباشید. آقای زاهد صدای من رو میشنوین؟ بله، ظاهراً باز هم مشکلی پیش آمده در خطوط ارتباطی. اگر تانستیم مجدداً ارتباط برقرار کنیم با آقای زاهد صحبت خواهیم کرد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی حکومت پیشین افغانستان در دیدار کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان افزایش کمک‌های بین‌المللی به این کشور را خواستار شد. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی حکومت پیشین افغانستان امروز در دیدار فیلیپو گراندی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در کابل گفت کمک‌های بشردوستانه به افغانستان در شرایط دشوار کنونی باید افزایش یابد. گراندی در سفرش به افغانستان گفته است که برای بحث در مورد چالش‌های مربوط به وضعیت بشردوستانه در این کشور و ویژه وضعیت آوارگان به کابل آمده است و قرار است با مسئولان طالبان درباره راه‌های کمک به مردم این کشور هم گفتگو کند. باز هم همکارم ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد. بله، ظاهراً در پخش گزارش هم مشکلی پیش آمده، به دلیل نقص فنی از شما عذرخواهی میکنیم. با ادامه خبرها توجه بفرمایید. وزیر امور خارجه ایران تهران را به مقصد مسکو ترک کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران با منظور رایزنی در مورد مسائل منطقه‌ای و مذاکرات وین بامداد امروز سه شنبه عازم مسکو شد. نمایندگی روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین هم شب گذشته اعلام کرد که حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سرگئی لاوروف همتای روسیه وی 15 مارچ برابر با 24 حوت در مسکو با هم دیدار و گفتگو می کنند. دفتر نمایندگی روسیه در وین اعلام کرد که این دیدار روز سه شنبه و با توجه ویژه وزیران خارجه دو کشور برای مذاکرات وین برگزار خواهد شد. ارتباط مستقیم تلفنی ما ظاهراً برقرار هست با همکارم آقای زاهد. آقای زاهد سلام بر شما، وقت شما بخیر.
سلامت باشین، سلام خدمتتان و همه شنوندگان عزیز.
تشکر از شما. آقای زاهد، پیرامون پروژه های نیمه تمام در ولایت هلمند توضیحات را بر ما و دوستان ما داشته باشید.
بله، این تنها هلمند نه بلکه بر سطح جنوب افغانستان این پروژه های نیمه کاره و گفته مقامات ارشد طالبان و اعضای کابینه طالبان اعلام شده است که پروژه های نیمه تمام را در جنوب افغانستان تکمیل می کنیم. سرپرست وزارت فواید عامه از کابل در سفر به ولایت قندهار ضمن اعلام این خبر گفت که با توجه به تمویل مالی پروژه های نیمه تمام را تکمیل می کنیم. وزارت فواید عامه امروز با نشر خبرنامه گفته است که ملا عبدالمنان عمری سرپرست وزارت فواید عامه امارات اسلامی طالبان در جریان سفرشان به ولایت قندهار از ریاست فواید عامه این ولایت بازدید کرده، مشکلات و پیشنهادات کارمندان این ریاست را از نزدیک شنیده و با مسئولان محلی و باشندگان ولایت قندهار دیدارهای هم داشته و با باشندگان قندهار و مقامات محلی اطمینان داده که با توجه به پلان و تمویل مالی پروژه های این وزارت کار پروژه های نیمه تمام را تکمیل نموده و پروژه های جدید را نیز آغاز خواهد کرد. سرپرست وزارت فواید عامه دولت طالبان که برادر ملا عمر رهبری پیشین این گروه است، از شمار پروژه ها و ورکشاپ و وسایل ماشینری این ریاست و شرکت اسفالت به نام مورچه هم در قندهار بازدید کرده. قابل یادآوری است که در قندهار با سقوط حکومت پیشین و ریاست محمد اشرف غنی پروژه های بسیار بزرگ و متوسط که زیر کار بود نیمه کاره ترک شده و به حالت ناتمام مانده و طالبان و وزیر مهم وزارت فواید عامه طالبان از کابل در سفر به ولایت قندهار وعده کرده که این پروژه ها را به پایان میرسانه. از جمله بزرگترین پروژه هایی که طرحشان بود و موضوع مورد بحث و بزرگترین خواسته مردم جنوب افغانستان بود، سرک قندهار کابل و قندهار هرات هستند که نزدیک به دو دهه می شود از اعمار آن و چی از نگاه تخنیکی و از خصوصا از نگاه جنگ و انفجار و بمب‌هایی که طالبان در این سرک جابجا می‌کردند، بخش عمده آن تخریب شده و بزرگترین خواسته مردم جنوب افغانستان در شرایط فعلی و بزرگترین پروژه ساخت اعمار سرک قندهار کابل و قندهار هرات می باشد.
بله، تشکر از شما آقای زاهد. پیرامون برنامه هایی که مقامات مختلفی از کشورهای مختلف به افغانستان سفر دارن و دیدارهایی را داشتن، این دیدارها و اینکه تاثیرگذاری این دیدارها و وعده هایی که داشتن بر وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، خصوصا وضعیت مردم جنوب افغانستان، توضیحات را داشته باشید که واقعا تاثیرگذار بوده یا اینکه در حد شعار باقی مانده.
این سلسله سفرها هنوز هم ادامه دارد. بزرگترین سفرها مخصوص به مقامات سازمان ملل متحد است و هنوز از کشورهای دیگر جز کشور قطر مقامات یا پاکستان که با طالبان رابطه نزدیک دارد، سفرهای کشورهای دیگر خصوصا کشورهای غربی فوق العاده محدود شده که حتی قابل یادآوری که سفر مهمی از سوی مقام بلند رتبه صورت نگرفته با سقوط حکومت پیشین. و سازمان ملل متحد همین دیر بازدیدهای اخیره که با مقامات طالبان و حتی مقامات حکومت های پیشین مانند آقای عبدالله و حامد کرزی دارد، اکثریتش مسائل سیاسی هستند. آخرین دیداری که در کابل هستند هی در بار معاون دیدبان حقوق بشر و کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان خواسته است که در دیدار با مقامات طالبان لغو ممنوعیت سفر زنان بدون محرم را مطرح کند. البته باید گفت که این مقام گفته است که وقتی که در کابل بسر میبرد از جهان خواست که وضعیت افغانستان نباید تحت شعای بحران اوکراین قرار گیرد. یعنی هنوزم سفرهایی که صورت میگیرد زیاد بود کمکی یا کمک‌های بزرگ برای پروژه ها نیست. اکثریتش مسائل سیاسی با طالبان مطرح می‌کند و خصوصا تحولات اخیر اوکراین افغانستان را تا حد زیاد تحت شعاع قرار داده است و از او خاطر هم اشرف‌ترین مقام سازمان ملل متحد که سفر اخیرش به کابل هستند و گفته می‌شود که این سفر هنوز هم جریان دارد مسائل سیاسی هستند و حتی خودشان هم تایید کرده که نباید جهان بعد از تحولات اوکراین افغانستان را فراموش کنند. یعنی مختصر این که پروژه های مهم نیمه‌کاره که در جنوب افغانستان در حال خودرها شده است، این سفرهای اخیر رفت با آن زیاد ندارد و نه کدام وعده بزرگ برای ادامه چنین پروژه های بزرگ صورت گرفته. فقط کمک ها در حد غذا، آرد و روغن هستند که حتی دیروز مصاحبه اخیره که حشمت غنی احمدزی برادر رئیس جمهوری پیشین افغانستان با رسانه ها داشتند، از شیوه این کمک ها به شدت انتقاد کرد و او صراحتن گفت که جامعه جهانی و برخی کشورهای کمک دهنده می خواهد تمام ملت افغانستان را گدایگر یا سوالگر یا مفتخور عادت کند با این شیوه کمک هایشان.
درست است. تشکر از شما آقای زاهد. اگر صحبت خاصی ندارد با شما خداحافظی کنیم.
سلامت باشید. یک مسئله قابل ذکر از جنوب افغانستان اگر وقت برنامه باشند.
بله.
توصیه تازه رهبر طالبان بعد این گروه هست که اگر وقت باشه با آن مختصر میپردازیم.
بله، تشکر از شما. بفرمایید آقای زاهد.
رهبر طالبان ملا هیبت الله اخوندزاده یک توصیه جدید را به اعضای این گروه صادر کرده است و از آن و از اعضای گروه طالبان خواسته است که از بی‌اعتمادی میان خود دوری کند. رهبر طالبان در این فرمان به اعضای گروه طالبان تأیید کرده است که از قومگرایی، مسائل زبانی، منطقه‌گرایی و اندیوانی بازی نیز خودداری کردند. 14 توصیه مختلف است که اکثر سفارش‌های اخلاقی هستند که از تقوا، دیانت و اخلاص گرفته است تا مسائل زبان و قوم و اندیوانی بازی با آن توصیه شده. اما دستور که قانونی باشد، یک بند قانونی داشته باشد که از این به بعد جزء قانون باشد، سفارش دهانه شده. همه 14 ماده این فرمان جدید رهبر طالبان به اعضای این گروه هست، مربوطش به مردم نیستن و همهشان بود اخلاقی و سفارش های اخلاقی هست.
بله، تشکر از شما آقای زاهد و با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید. خود امرایتان.
عزیزان شنونده، گزارش همکارم آقای قریشی که با دلیل نقص فنی موفق به پخش نشدیم هم اکنون آماده نشر هست در رابطه با کمک‌های بین المللی به افغانستان و دیدار دکتر عبدالله با فلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد.
بسم الله الرحمن الرحیم. تحریک اسلامی طالبان از سفر کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان استقبال نموده و ابراز امیدواری می کند که مشکلات بیجا شدگان داخلی حل گردد. کمیشنر عالی سازمان ملل برای پناهندگان که پس از 6 ماه روز گذشته به هدف گفتگو با مقامات تحریک اسلامی طالبان در خصوص مهاجرین، بیجا شدگان داخلی و وضعیت بشری وارد کابل پایتخت افغانستان گردید، طالبان از این سفر استقبال نموده است. ذبیح‌الله مجاهد، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی ارشد تحریک اسلامی طالبان، گفت که وی با وزیر مهاجرین و معاون ریاست الوزراء دیدار و گفتگو خواهد کرد و امید می رود که مشکلات بیجا شدگان و سرپناه آنها در هماهنگی با امارت اسلامی حل گردد.
ملګرو متونو د کډوالو کمشنر کابل ته راغلی ده، د مهاجرینو وزارت همدار د ریاست الوزرا لمبستار او نورو مشرانو سره د لیدو کتو پلان لري. د دې راتګ یو ښه ګام ده. د مهاجرینو د بیرته راستنېدو په برخه کې به د سهولتونو د ایجاد همکاري وکړي او دا راز به په داخلي مهاجرتونو کې چې کوم ستونزې موږ لرو، د بې جایه سوو، د بې کورۍ او داسې د هغو د سرپناه او نورو ستونزې، د هغو د حل لپاره به همکاري کی او د خپل مسولیت په دایره کې اسلامي منصر په همغږي سره ګامونه واخیستل سي.
سازمان ملل متحد از وضعیت بشری و گسترش فقر در این کشور ابراز نگرانی نموده و گفته که 24 میلیون نفر در این کشور به کمک‌های فوری نیاز دارند و 3.5 میلیون نفر در این کشور بیجا گردیده و 700 هزار نفر نیز هاواره شده و 5.7 میلیون هم به کشورهای همسایه هاواره گردیدند. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان گفته که علی‌رغم بحران اوکراین و سایر قضایای بین المللی، افغانستان همچنان در معراق توجه جهان قرار دارد و همچنان تأکید کرد که نباید قضایای جهان باعث فراموشی افغانستان گردد. مردم افغانستان در شرایط کرونی در وضعیت ناگوار اقتصادی بسر می برند. خبرنگار رادیو دری، کابل.
اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. ملا هبت الله آخونزاده: طالبان از قوم پرستی و زبان پرستی خودداری کند. کارشکنی آمریکا و بازگشت پناهجویان افغانستان از امارات و سفر امیر عبداللهیان به مسکو. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری. چنان که در خبرها هم به سمعتان رسید، وزیر امور خارجه ایران تهران را با مقصد مسکو ترک کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران با منظور رایزنی در مورد مسائل منطقه‌ای و مذاکرات وین بامداد امروز عازم مسکو شد. پیرامون همین موضوع ساعت پیش گفتگویی داشتیم با باقی غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، که دعوت می‌کنم تحلیل وی را در گفتگو با ما شنونده باشید.
در رابطه با سفر آقای امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به مسکو، چند نکته قابل توجه است. اولین نکته این هست که به حال بر اساس رویکردی که جمهوری اسلامی ایران داره برای دولت 13 تعامل و همگرایی گسترده با کشورهای منطقه اصل اول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تشکیل میده، و در این زمین هم شاهد هستیم که به حال در کنار سفرهایی که آقای رئیسی رئیس جمهور داشتن، آقای امیر عبداللهیان و دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران رایزنی ها و همگرایی گسترده رو با کشورهای همسایه منطقه داشتن، که به حال سفر آقای امین عبداللهیان به موسوا پیش از اون تماسای تلفنی که به حال با همتایان عمانی و قطری و سایر کشورها داشتن خوش برگرفته از ادامه این سیاست و همگرایی منطقه‌ای هستش. نکته دیگه این هستش که به حال با توجه به شرایطی که بر منطقه حاکم هستش و عرصه بین المللی همگرایی و توسعه مناسبات بین بازیگران تاثیرگذار در تحولات منطقه و جهان یک امر ضروری هستش. امروز از یک طرف مشاهد استمرار بحران‌های همچون بحران انسانی در افغانستان، در یمن، خطر تروریسم و ناامنی در سوریه و عراق هستیم، و از طرف دیگه مباحثی مثل بحران اوکراین و تنش‌هایی که آمریکا و ناتو در منطقه ایجاد کردن رو شاهد هستیم. با توجه که جمهوری اسلامی ایران و روسیه نقش موثری رو در پیگیری تحولات منطقه دارن و میشه گفت یک رویکرد و یک دیدگاه واحدی رو در مقابله با غرب و ناتو و بحران سازان در منطقه دارن، این همگرایی و هماهنگی های گسترده تر برای توسعه مناسبات و رسیدن به یک نقطه مشترک جهت رفع مشکلات منطقه میشه گفت یک اصل مهم هستش که در سفر آقای امیرعبداللهیان هم به اون تاکید خواهد شد. و نکته دیگه که باید در این سفر داشته باشیم، به حال مسائلی هستش که پیرامون مسئله مذاکرات وین و برجام مطرح است، هرچند که به حال جمهوری اسلامی ایران از یک طرف تاکید داره که مباحث اقتصادی، سیاست خارجی و تعاملات خودش رو بر اساس منافع ملی و با تکیه بر داشته‌های درونی و منطقه‌ای پیگیری می‌کنه، اما به حال جمهوری اسلامی ایران بر اساس حقوقی که در برجام داشته و کشورهای غربی و آمریکا تا به امروز از اجرای تعهداتشون خودداری کردن، ایران تلاش داره تا اون حقوق رو بتونه ازش برخوردار بشه و تعهد پذیری طرف‌های غربی صورت بگیره. با توجه به اینکه به حال از یک طرف جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید داشته که بر اصل مذاکره و ادامه گفتگوها تاکید داره و تا زمان تحقق منافع ملیش در مذاکرات حضور خواهد داشت، و از طرف دیگه به حال با توجه به نقش‌آفرینی که روسیه همواره در روند مذاکرات داشته و به ویژه دیدگاه و همگرایی هایی که در تعامل با ایران در مذاکرات و در مقابله با زیاده خواهی های طرف های غربی داشته، میشه گفت یکی از ابعاد و محورهایی که سفر آقای امیرعبداللهیان به روسیه داره هماهنگی ها و میشه گفت توسعه همگرایی ها و رایزنی ها در قبال مسئله برجام هست. این خودش بیانگر این هستش که اون صحبت ها و ادعاهایی که طرف‌های غربی دارن و تلاش دارن تا جمهوری اسلامی ایران و روسیه رو عامل به نتیجه نرسیدن توافق معرفی میشه گفت که ادعای واهی هستش و همین سفر و رویکرد دو کشور به بررسی ادامه روند مذاکرات وین و رسیدن به یک چارچوب‌ها و راهکارهایی برای نهایی شدن مذاکرات وین هست خودش بیانگر اراده و تلاش تهران و مسکو هستش در این جهت و میشه گفتش که خود همین مسئله سندی برای این هستش که امروز نه طرف ایرانی بلکه طرف‌های غربی و آمریکا هستند که باید یک رویکرد سیاسی و یک تصمیم سیاسی بگیرن و با کنار گذاشتن زیاده خواهی هاشون و با توجه به خطوط قرمزی که جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده مبنی بر لغو تمام تحریم ها راستی آزمایی لغو تحریم ها از سوی ایران و تضمین دادن کشورهای غربی مبنی بر تکرار نشدن بدعهدی های گذشته در قبال مذاکرات وین میشه گفت قبل باید تصمیم گیری داشته باشه. نکته مهمی که باید در نظر داشت در سفر آقای امیر عبداللهیان مطرح هستش و در قبال مسئله برجام این هستش که به هر حال مسئله ضمانت خواهی تضمین خواهی از طرف های غربی برگرفته از نوع رفتارهایی هستش که کشورهای غربی و آمریکایی ها طی سالهای گذشته چه در قبال برجام چه در قبال تحولات بین المللی داشتن و حال رویکرد و رفتارهای غربی ها نشون داده که اونها هرگز پایبند به تعهدات خودشون نبودن و این مسئله رو به راحتی میشه امروز در حتی تحولات افغانستان در اوکراین هم مشاهده کرد چون که آقای زلنسکی رئیس جمهور اوکراین رسما اعلام میکنه که قد به هیچ گونه تعهدات خودش عمل نکرده و اونها قابل اعتماد نیستن. با این وضعیت میشه گفت ضمانت خواهی از طرفهای غربی چه از سوی ایران چه از طرف روسیه یا از کشورهای دیگه یک امر طبیعی هستش برگرفته از نوع رفتارهایی هستش غربی ها تا به امروز خودشون نشون دادن و میشه گفت بی‌اعتمادی هستش که اونها در عرصه نظام بین‌الملل ایجاد کردن و اگر در حال به دنبال تغییر در این نوع دیدگاهی هستش که ایجاد کرده راهکارش این هستش که در کنار تضمین دادن به تکرار نشدن بدعهدی ها و تعهدات خودش پایبند باشه تا بتونه تغییر رو در این مسئله ایجاد کنه. در غیر این صورت غرب بخواد همون سیاست های گذشته رو داشته باشه قطعا با توجه به رویکرد چند جانبه گرایی که در عرصه بین المللی جاسوسی کشورها پذیرنده زیاده خواهی های آمریکا و اروپا نخواهند داشت و در قبال این موضوع ایستادگی خواهند کرد چنان که مشاهده هستیم جمهوری اسلامی ایران در روند مذاکرات برجام و تحولات منطقه همواره این رو به اثبات رسونده که تسلیم زیاده خواهی ها نخواهد شد و خطوط قرمز اون همچنان ادامه خواهد داشت.
جناب آقای غفوری در ادامه بفرمایید که به نظر شما تأثیر بحران اوکراین و همچنین بحث تقابل آمریکا و روسیه در بحران اوکراین چه تأثیرات خواهد گذاشت بر نشست وین؟
اون چیزی که ما در قبال مسئله برجام و مذاکرات مطرح هستش این که نه روسیه و نه جمهوری اسلامی ایران هیچ کدوم به دنبال این نیستن که بخوان تحولات اوکراین رو به این مسئله گره بزنن. میشه گفت تا مسئله جداگانه هست. حتی ضمانت خواهی همین که روسیه مطرح کرده در رابطه با اینکه کشورهای غربی مسائل اوکراین و تحریم هایی که علیه روسیه به دلیل مسئله اوکراین وضع کردن نباید در مسئله برجام و روابط اقتصادی ایران بر اساس برجام تاثیر داشته باشه خودش بیانگر این هستش که از نگاه جمهوری اسلامی و از نگاه روسیه و حتی چین هیچ ارتباطی بین این دو موضوع وجود نداره و باید این دو پرونده از هم جدا بشه. اما اون چیزی که ما از طرف غربی شاهد هستیم اینه که اونها همچنان به دنبال گره زدن این پرونده ها هستن و تلاش دارن تا چنان القا کنن که تضمین خواهی ها و عملکردهایی که جمهوری اسلامی ایران یا چین و روسیه دارن انجام میدن برگرفته از تحولات اوکراین و سیاست هایی هستش که غرب داره در اونجا اعمال میکنه و مسئله تحریم هایی هستش که علیه مسکو مطرح شده. میشه گفتش که اگر یک روند دیدگاه واقع بینانه در قبال مسئله مذاکرات وین از طرف حاضران در نشست وین در حال وجود داشته باشه و طرف های غربی بخواهند بر اساس اون اصول و چارچوب هایی که باید وجود داشته باشه رفتار بکنن از سیاسی کاری ها و حاشیه سازی ها و تأثیر گذار کردن عوامل بیرونی بر مذاکرات برجام بخوان خودداری بکنن میشه گفتش مسئله مذاکرات وین میتونه به سمت یک توافق خوب پیش بره. اما اون چیزی که تا به امروز شاهد هستیم این هستش که طرف های غربی از یک طرف به زیاده خواهی ها و سیاست فشار و تهدید دارن ادامه میدن و از طرف دیگه تلاش دارن تا مباحث حاشیه‌ای و مباحث بیرونی مثل مسئله اوکراین و تحولات منطقه‌ای رو، مسائل دفاعی و موشکی جمهوری اسلامی ایران رو وارد مباحث برجام بکنن و این مسئله باعث شده که تا به امروز توافق خوب در دسترس نباشه و همچنان اختلافات در این زمینه استمرار داشته. میشه گفت اون چیزی که تعیین کننده سرنوشت تحولات اوکراین هستش پایان دخالت‌ها و رفتارهای بحران‌ساز ناتو و طرف‌های غربی هستش و واگذار کردن به هر حال روند مذاکرات صلح هستش که بین روسیه و اوکراین در جریان هستش که بدون دخالت خارجی اگر انجام بشه به هر حال میتونه اون ثبات بده. در قبال مسئله برجام همیشه گفت راهکار این هستش که طرف‌های غربی و آمریکایی‌ها به هر حال با یک رویکرد سیاسی منطقی تصمیم‌گیری بکنن و از اون زیاده خواهی ها از سیاست فشار و تهدید دست بردارن و میشه گفت بر اساس یک رویکرد منطقی بر اساس اون ابتکار عمل هایی که برای جمهوری اسلامی ایران طی ماه‌های اخیر مطرح کرده و جهانیان هم احسان دارن که این ابتکار عمل ها میتونه تحقق بخش یک توافق خوب باشه رفتار بکنن.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده. شما را به قادر متعال می سپارم. روزتان خوش و خداوند منان یاری آورتان.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که اولین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمتان رساندند. در ساعتهای 3، 4، 6 و 7:30 به وقت افغانستان بخشهای خبری داریم که میتوانید با تنظیم وقتتان شننده این بخشها باشیم. نگاه روز عنوان برنامه است که در این لحظه پیشکش شما میشود.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به افزایش تقابل یمنی ها با امارات عربستان در 3 ماهه نخست سال 2022. با آغاز سال 2022 تقابل یمنی ها با امارات عربستان سعودی روند افزایشی داشته است، به نحوی که چشمانداز پایان جنگ تیره تر شده است. آغاز سال 2022 با چند ضربه مهم یمنی ها به امارات همراه بود. ابتدا یک کشتی نظامی امارات در آبهای یمنی توقف شد. یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن 3 ژانویه گفت کشتی نظامی اماراتی حامل تسلیحات بدون مجوز وارد آبهای یمن شده و در حال انجام اقدامات خصمانه بود. آقای سری تاکید کرد هدف از ارسال این کشتی اماراتی حامل تسلیحات به یمن هدف قرار دادن امنیت و ثبات این کشور بوده است. محمد عبدالسلام سخنگوی کمیته های مردمی یمن نیز ضمن موفقیت آمیز توصیف کردن عملیات توقیف کشتی نظامی امارات گفت این عملیات حقیقتاً بی‌سابقه بود و در چارچوب مقابله با تجاوزگری عربستان سعودی و متحدانش انجام شد. یکی از مشخصه های این عملیات نظامی این بود که به صورت آنی و کوتاه مدت انجام نشده، بلکه به گفته سخنگوی نیروهای مسلح یمن از چند هفته قبل کشتی اماراتی تحت نظر بوده است. راشد عزیز معاون سخنگوی رسمی ارتش و کمیته های مردمی یمن در این خصوص گفت اهمیت روند انتقال کشتی اماراتی به سواحل یمن در این است که این اقدام یک فرایند کیفی پیشگیرانه مبتنی بر داده‌های دقیق اطلاعاتی بود. از حیث آگاهی از مأموریت این کشتی و محموله داخل آن و همچنین نظارت و ردیابی مسیر مقصد کشتی و فعالیت‌های خصمانه آن در آب‌های سرزمینی یمن. همچنین یمنی ها عملیات طوفان 1 و 2 را علیه امارات انجام دادند. یحیی سری گفت در عملیات طوفان 1 که روز 16 ژانویه انجام شد، میدان هوایی دبی و ابوظبی و پالایشگاه نفت در ابوظبی و تعداد دیگری از سایت ها و تأسیسات مهم و حساس امارات هدف قرار گرفت. این عملیات با 5 فروند موشک بالستیک و کروز و تعداد بسیاری پهباد با موفقیت انجام شد. این عملیات در شرایطی انجام شد که یمنی ها پیش از این به امارات درباره تحرکاتش در یمن به خصوص باز کردن پای صهیونیست‌ها هشدار داده بود. بر همین اساس سخنگوی نیروهای مسلح یمن پس از این عملیات نیز هشدار داد در صورت ادامه حملات به یمن امارات کشوری ناامن خواهد بود. عملیات طوفان دو نیز پس از تنها چند روز انجام شد. یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن روز 24 ژانویه از عملیات طوفان دو به عمق عربستان سعودی و امارات خبر داد و گفت در این عملیات پایگاه هوایی الزفره و اهداف حساس دیگر در ابوظبی با تعداد زیادی موشک بالستیک ذوالفقار یمن هدف گرفته شد. سری افزود اهداف حیاتی و مهم دیگری در دبی با پهباد سماد 3 مورد هدف قرار گرفت. یحیی سری با بیان اینکه تعدادی از پایگاه‌های نظامی در عمق خاک عربستان سعودی در منطقه شروه و مناطق دیگر با پهپادهای سماد 1 و قاصف K2 در هم کوبیده شد تصریح کرد مراکز حساس و حیاتی در جازان و اسیر در جنوب عربستان سعودی نیز با تعداد زیادی موشک‌های بالستیک مورد اصابت قرار گرفت. روز 11 ژانویه نیز سرتیب یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن از سرنگونی یک پهباد نیروی هوایی امارات در ولایت شبوه در جنوب یمن خبر داد و گفت این پهباد هنگام انجام عملیات خصمانه در حریم هوایی ولسوالی عین با یک موشک زمین به هوا ساخت کشور یمن سرنگون شده است. اقدام‌های یمنی‌ها ضد امارات چند هدف مهم داشته است. هدف نخست آشکار کردن آسیب‌پذیری‌های امنیتی امارات بود. حمله‌های یمنی نشان داد که امارات از آسیب‌پذیری بالایی برخوردار است. هدف دوم این بود که اقتصاد امارات با چالش جدی مواجه شود. امنیت امارات وابسته به اقتصاد این کشور است. بر همین اساس نیز سخنگوی نیروهای مسلح یمن ضمن توصیه به شرکت‌های خارجی و سرمایه‌گذاران در امارات برای ترک این کشور تاکید کرد تا زمانی که تجاوز و محاصره یمن ادامه داشته باشد امارات مورد هدف قرار خواهد گرفت. هدف سوم هم نشان دادن قدرت بازدارندگی یمنی‌ها و نشان دادن این موضوع بود که تداوم جنگ موجب خسارت‌های بیشتر به اماراتی‌ها و سعودی‌ها خواهد شد. عربستان سعودی که از حمله های یمنی ضد امارات عصبانی شده بودند، حمله به غیر نظامیان و اماکن غیر نظامی یمن را در دستور کار قرار دادند. ائتلاف سعودی روز 21 ژانویه با حمله هوایی به زندان مرکزی سعده در شمال غرب یمن 87 نفر از زندانیان و کادر آن را به کام مرگ کشاندند و 226 نفر را راهی بیمارستان کردند. در همین حال ائتلاف سعودی زیرساخت ارتباطی یمن را هدف قرار داد و تلاش کرد با قطع اینترنت در یمن جنایت‌های این کشور پوشش داده نشود. علاوه بر این عربستان سعودی به توقیف کشتی‌های یمنی نیز ادامه داد و مانع انتقال سوخت، دارو و غذا به یمن شد. ائتلاف سعودی کشتی حامل سوخت برنامه جهانی غذا برای یمن را هم توقف کرد. برخی از بیمارستان‌های صنعا درباره تعطیلی بیمارستان‌ها به علت تأمین نشدن سوخت هشدار دادند. ماجد الخطیب رئیس بیمارستان السبعین، بیمارستان تخصصی درمان مادران و نوزادان، گفت تعطیلی این بیمارستان در نتیجه بحران سوخت به معنای امضای حکم مرگ 3000 زن باردار و مرگ بین 400 تا 500 کودک است. مطهر المرونی مدیر کل دفتر بهداشت و درمان صنعا نیز گفت 87 بیمارستان دولتی و خصوصی، 529 مرکز پزشکی دولتی و خصوصی و 7 کارخانه اکسیژن در صنعا وجود دارد که ماهانه به بیش از 2 میلیون لیتر گازوئیل نیاز دارند. ناصر القادری دبیر کل اتحادیه بیمارستان‌های خصوصی نیز ضمن تاکید بر عدم امکان راه اندازی دستگاه‌های بزرگ پزشکی خاطر نشان کرد تداوم این وضعیت باعث می‌شود بیمارستان‌های خصوصی با وجود پیامدهای غم‌انگیز و انسانی ناشی از تعطیلی بیمارستان‌ها این گزینه را به طور جدی مورد بررسی قرار دهند. اما همزمان با اقدام‌هایی که عربستان سعودی ضد غیر نظامیان یمنی انجام داد، امارات که عضو غیر دائم شورای امنیت است نیز از این شورا برای تمدید تحریم تسلیحاتی انصار الله بهره گرفت. اعضای شورای امنیت سازمان ملل روز 1 مارس 2022 با درخواست و حمایت امارات متحده عربی به تمدید تحریم‌های تسلیحاتی جنبش انصار الله یمن رأی مثبت دادند. قطعنامه تمدید تحریم انصار الله یمن با 11 رأی موافق و 4 رأی ممتنع به تصویب رسید. روسیه و چین به این قطعنامه رأی مثبت دادند. هشام شرف عبدالله وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن در واکنش به این قطعنامه اظهار داشت قطعنامه های شورای امنیت درباره وضعیت یمن در تناقض آشکار با منشور سازمان ملل است که بر حق طبیعی ملت ها در دفاع از خود تأکید می کند. هشام افزود اقدامات دفاعی صنعا و هدف قرار دادن تأسیسات نظامی و حیاتی ائتلاف سعودی اماراتی پاسخ طبیعی به جنایات جنگی و نسل کشی این ائتلاف از 26 مارس 2015 تا کنون است. سپاسگزارم از همراهیتان و خدا نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یا رضا می گیرد، نقاره بنای یا رضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
تارو تنبور. تار و تنبور و آهنگ‌هایی که دلخواه مخاطبان وفادار رادیو است.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را
دارم، امشب غم دیروز پری روز فلان سال فلان حال فلان مال که بر باد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
راکه از دیوال دیوال میکنیم دل از غم ها خالی خالی کنیم، بیا که اندی والا دیوالی کنیم.
شب نمیماند این چون این تیره، بعد از او نوبت سحرگاه است. پشت این ابرهای تیره و تار جنگلی از ستاره و ماه است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به زندگی، سلام به شور و حال، سلام به همه خوبی ها و یک سلام به یک یک شما خوبان همراه. و برنامه خودتان تار و تنبور خوش آمدید. الهی که جانتان جور و دلتان شاد باشه، سرشار باشین از انگیزه و نشاط و سرزندگی و نگاه پرمهر خداوند خورشید زندگیتان باشه. چهل دقیقه خاطره و نوا، چهل دقیقه نغمه و دلانگیزی با حضور بهترین هنرمندان و حضور گرم شما در تار و تنبور امروز. بنده فاطمه صادقی تهیه کننده و گوینده و اتفاق خانم طیبه نوری صدا بردار محترم برنامه، افتخار میزبانی شما را داریم در تار و تنبور. خیلی خوش آمدین دوستان، صفا آوردین. و اما پل‌های ارتباطی بین ما و شما. در ایران 3826، در افغانستان 0794 717 7144، دو 098-993-607-7274 هم شماره ی واتساپ برنامه است. همچنین میتونین شنونده یه برنامه در ساعات مختلف از روز باشین از طریق این سایت parstoday.com/dari.
تارو تنبور،
هر روز با شما هستیم با مدت 40 دقیقه از رادیو دری با تار و تنبور.
تار و تنبور، کاری از گروه اجتماعی رادیو دری.
می رود رخ ماهت از نظرم، نظرم به غیر نامت، که این نام دگر ببرم اگر تو را جویم، حدیث دل گویم بگو کجا.
این ماه که از عشق
خب، حاضرین که بریم سراغ پیشکشی امروز من؟ بفرمایین.
دل من یه روز به دریا زد و رفت پشت پا به رسم دنیا.